أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دو تا بحث رو سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه در همین جلد هشتم المیزان مطرح کردن که بنا شد به خواست خدا این دو تا بحثی که پس از دیگری مطرح بشه. یه وقت است که نزاع داره، مخاصمه داره، این طرفی نیست. یه وقت مقاسمه داره، مقاسمه سوگند طرفی نیست، یک طرف سوگند یاد کرد. نزا بله، نزا، مخاصمه، اینا با فاعل است. اما مقاسمه دیگه طرفی نیست، برای که طرفی سوگند یاد نکردن، فقط یک طرف سوگند یاد. خب، اون دو تا بحث مهم، یکی این است که جریان آفرینش ابلیس چگونه است. یکم اون بحث مختلط قرآنی و غیر قرآنی است که اون سوال جواب مطرح است. در جریان ابلیس ایشون فرماشون این است که جریان شیطان و جریان ذریه او تقریبا به اون عظمت و اهمیتی که قرآن قائل است برای خیلی ها حل نشد. نام شیطان را فقط گاهی میبرند برای اینکه از او به خدا استعاذه کنند یا او را لعن کنند و مانند. و گاهی هم سؤالهای اعتراض‌آمیزی در باره آفرینش شیطان دارند که خداوند چرا شیطان را آفرید؟ او که میداند شیطان یک موجود شریر است و شرور است، شر را چرا آفرید؟ و خداوند چرا او را در جمع فرشتگان راه داد؟ و خداوند چرا او را با اینکه میدانست سجده نمی کند امر به سجده کرد؟ و اگر امر به سجده کرد چرا توفیق امتثال را به او نداد؟ اگر میدانست که او به امتثال موفق نمی شود چرا او را به سجده کردن امر کرد؟ و اکنون که او مهلت خواست چرا او را مهلت داد؟ چرا این موجود شریر را بقاءً اینقدر مهلت داد تا یوم الوقت المعلوم؟ چرا او را متمکن کرده است که در باره انسان‌ها وسوسه کند؟ چرا او را از انظار بشر دور کرد که او و قبیلش انسان را می‌بینند و انسان او را نمی‌بیند؟ چرا او را ظاهر نکرده است تا انسان با او به نبرد برخیزد؟ و اگر که اون چه خدای همچه قدرتی به شیطان داد که او به تنهایی با همه بنی آدم هست، چرا به انسان یه قدرت مقابلی نداد که با او درگیر بشود و بر او پیروز بشود؟ از این چراها در جریان آفرینش آدم زیاد است. یه بحثای ممتد دیگری درباره جریان آدم با فرشته ها، جریان شیطان با فرشته. یه سلسله بحث‌های است مربوط به جریان شیطان با آدم سلام الله. یه سلسله بحث‌های است مربوط به جریان شیطان با بنی آدم. و همچنین بحث‌های دیگری است مربوط به این که چطور او وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد. با اینکه آدم و حوا طبق نهی الهی قبلا آگاه بودن که نباید از این شجره استفاده کنن، چطور استفاده کردن و چطور فریب شیطان رو خوردن؟ با اینکه آدم از علوم اسماء بهره‌ای داشت، از معارف اسماء الهی بهره‌ای داشت، و چگونه مرتکب نهی شد با اینکه پیامبر است و انبیا معصوم است، و چگونه از بهش بیرون آمد با اینکه بهش جای خروج نیست؟ از این چگونه ها به سوال های فراوان مربوط به بخش بعدی که جریان وسوسه ابلیس درباره آدم در محدوده بهشت. این سوال ها در ذهن افراد عادی گاهی خطور می کند و گاهی هم مستور است. و اما وقتی انسان بحث‌های تفسیری اونس پیدا می‌کند، این سوال ها باعث می شود که یا گرفتار افراد می شود یا گرفتار تفرید. وقتی میخواد آیه را معنا کند، بالاخره یه قولی را ناچار است انتخاب بکند. اقوالی که در این مسئله هست و سند اون اقوال همین شبهات یاد شده است، بین افراد و تفرید می گردد. بعضی ها که افراطی اندیشیدن، گفتن جریان هست آدم سمبولیک است، قصه قصه تخیل است و گله یمشه واقعیتی ندارد. جریان ابلیس رو هم سمبولیک از قوای درونی و نفس اماره و مانند آن میدانیم. وقتی در برابر این همه سوالات موندن، اونگاه اصل قصه را به صورت سمبولیک و نمادین و اینا تفسیر میکنه. عده دیگر قصه را رو واقعیت قبول دارن که آدمی بود و شیطانی بود و امر و نهی بود و مانند آن، لاشن چون حسن قبح عقلی را قائل نیستن، میگوید این سوال ها ممنوع است چون لا یسأل عما یفعل. شما میخواید درباره کار خدا سوال کنید، خدا که مسئول قرار نمیده. اگر کار را بشر انجام میدهد مسئول است، اما کار را که خدا انجام میدهد انسان نباید درباره کار خدا چون شراب کنه. غافل از این که اون کریمه سوره مبارکه انبیاء که دارد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یه معنای عمیقی دارد. نه معنیش این است که خدا کار او گزاف است معاذ الله روی حسن قبح نیست. معنیش این است که شما اگر بخواهید کار را انجام بدهید، بخواهید از خود خدا سوال بکنید که چرا این کار را کرده است، یعنی چی به تو دستور داد. اون مبدع فائلی کل است، از غیر دستور نمیده. اگر بخواهید سؤال کنید که تو برای چه انگیزه این کار را کرده ای، او خودش هدف کل است، همه انگیزه ها به سمت اوست. اگر یک موجودی کار را انجام میدهد برای نیل به کمال است، اگر اون کمال نامحدود بود، خود اون کمال نامحدود اگر دارد کار را انجام میدهد برای چیز دیگر نیست، بلکه چون کمال نامحدود است از او خیر نشأت میگیرد، نه اینکه او کار را انجام داده است که به یک مقصدی برسد. درباره غیر خدا میشود سؤال کرد که مبدا فاعلی این کار چیست، کی وادارت کرده و چه انگیزه‌ای داشته. هم سؤال از فاعل مطرح، هم سؤال از غایت. وقتی که ما سلسله فوائد را بر اساس بطلان دروب سلسل یا علل و عوامل دیگر رسیدیم به هوال اول که فاعل به ذات است، دیگر نمی شود از فاعل به ذات سؤال کرد که کی وادارت کرده، چون خود او اولین نقطه هستی. و اگر درباره اهداف و غایات ما سوال می‌کنیم، از یه فاعلی سوال می‌کنیم که روی چه هدف و انگیزی برای چه منظور این کار انجام دادی، می‌خواستی به چه مقصدی برسی، این درباره غیر خدا درست است. حتی اونها که انسان کاملاً کار را لبچه الله انجام میدن، لکن اگر به ذات اقدس اله منتهی شدیم، اصلا سوال اونجا متمشی نمی‌شود. نه حق سوال نداریم. ما از یک فاعلی میپرسیم تو حکیمانه کار میکنی و هرگز کار را عبث انجام نمیدی، کار را انجام میدی برای اینکه به یک مقصدی برسی، مقصود تو در این کار چیست؟ این سوال معقول است، یه جواب معقولانی هم داره. تا اینکه این بحث های ما در سلسله غایات، در سلسله اهداف به هوال آخر منتهی شود. تسلسل همونطوری که در طرف مبادی فاعلی محال است، در طرف مبادی غایی هم به شرح دارد. یعنی همونطوری که ما در سلسله مبادی فاعلی باید به فاعل به ذات که هوال اول است برسیم و یعنی تسلسل لازم می آید، در سلسله اهداف هم باید به حبت آخر برسیم، وگرنه تسلسل لازم نیست. هر کسی کار رو انجام میدهد برای نیدم کمال. نقل کلام در اون کمال میکنیم. خود اون کمال موجود است، معدوم نیست. اونم منشأ اثر است. اون برای کمال برتر و برین انجام میدهد. نقل کلام در اون کمال برتر میکنیم تا برسیم به جایی که به کل کمالهی کامل. اونجا که رسیدیم، این چون کمال نامحدود است، فعل از اون نشأت میگیرد. نه اینکه او کار را انجام میدهد برای اینکه این کار واسط باشد و وسیله باشد و وسیله این کار به یک مقصدی برسد، وگرنه او کمال محض نیست، کمال نامتناهی نیست، و بالآخر نیست، بیش و بالاوسط. لذا ذات اقدس اله که کمال نامحدود است، کار را انجام نمیدهد که به وسیله اون کار به یک کمالی برسد، ولی چون حکیم علی الاطلاق است، هر کاری که از اون نشأت میگیرد سراسر منفعت و حکمت. در بحث‌های قبلم گذشت که ذات اقدس اله چون غنی علی الاطلاق است، کار را برای خودش انجام نمیده، کار را نمی کند که سودی ببرد، کار را نمی کند جودی بکند، که اگر این کار را نکند جود نکرده است و بخل ورزیده است و ناقص می شود، که وسیله کار میخواهد به جود برسد. او نکرد عالم را چه سودی ببرد، یک. او نیافرید چه جودی بکند، دو. هم چه جودی بکند محال است، هم چه سودی ببرد محال است. یه وقت از یه انسان متمکنی سرمایه حلال فراهم کرده، خودش نیازی به مسکن ندارد، اما برای بیمسکنها مسکن می سازد چه جودی بکنند. این شخص متمکن ناقص است، قبل از تسکین دیگران ناقص است، با تسکین دیگران به یک کمال نسبی می رسد، برای دیگران مسکن می سازد که خود به جود برسد، به ثواب ببرد و کامل بشود. اگر این کار را نکند بخیل است، جواب نیست، با این کار بخل زدائی می کند و جود را جذب می کند و کامل می شود. تا برسیم به انبیا و اولیا، تا برسیم به کسانی که انما نطعمکم لوجه الله، اونا لقاء الله می طلبند. بدون این کار به لقاء الله نمی رسند و ناقصند. با یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به لقاء الله می رسند و کامل می شود. این مال انسان هاست، مال موجودات است، مال ملائکه است، مال غیر خود است. وقتی رسیدیم به ذات اقدس اله که هوال آخر است، او کمال نامتناهی است. اگر کمال نامتناهی شد، فرض ندارد که اون کمال نامتناهی کار رو انجام بدهد برای اینکه به چیزی برسد، برای اینکه قبلا جواب نبود حالا میخواد جواب بشود. این محال است. پس کار خدا تابر نمی دارم. من نکردم خلق تا سودی برم، من نکردم خلق تا جودی کنم، تابر نمی دارم. این یه مطلب، چون غنیان علی العالم. و اما از اون طرف که حکیم عدد اطلاق است، از خیر من هم جز نکوی ناید و سراسر عالم علم است و حکمت. همه علما و دانشمندان در کنار صفحه تکوین نشستند. اگر می‌بینید ما سلسله علما و دانشمندان طب داریم، برای اینکه یه گوشه از اسرار گیاه‌ها را فهمیدن، یه گوشه از اسرار دستگاه هاضمه را فهمیدن. خب پس علم تو متن هستی، کسانی که به گوشه از این هستی پی می‌برن می‌شوند عالم، و همچنین قدرت در متن هستی، کسانی که به گوشه از اسرار عالم پی می‌برند میشن مقتدر. خب ذات اقدس اله چون غنی علی العالمین کار را نمی کند که به وسیله اون کار به یک مقصدی برسد. این یکی. چون حکیم علی الاطلاق است، هر کاری که از خدا صادر می شود بر اساس خیر است و رحمت است و برکت است و منفعت است و علم و مانند. لذا کریمه لا یسأل عما یفعل، و خدا اصلا زیر سوال قرار نمی‌گیره. شما میخوای از مبدا به سوال بکنی فاعلت چی؟ او که فاعل الفوائل است. میخوای از کمال محض بپرسی انگیزت چیست؟ او که هدف الاهداف است. سوال برمیدار. این معنای امین آیه سوره مبارکه انبیا چون برای اینا حل نشد، اومد طرف تفکر جبری در آوردن که هر چه بکند آزاد است، خیر می آفریند، شر می آفریند، مؤمن رو به جهنم می برد، کافر رو به بهشت می برد، هر چه بکند لایق سلام و یقظ. اون معنای عمیق عقلی به این وضع مبتذل اشعری در آمده. این یه معنی. خب برخی ها که باز افراطی یا تفریدی فکر کردن، گفتن به این که آدم بود، ابلیس بود، فرشتگان بودن. آدم شخصی است، قصه قصه تخیلی نیست، سمبولیک نیست، اما آدم پیغمبر نبود. ناظر گروه دیگر گفتن نه، آدم پیغمبر بود ولی این جریان مال قبل از نبوت است و انبیا قبل از نبوت معصوم نیستن، میتونن گناه بکنن. ناظر حرف جناب صاحب تفسیر از منار این است که فقط رواقض قائلن به این که انبیا معصومونن قبل از نبوت و بعد از نبوت، وگه ما دلیلی نداریم که انبیا قبل از نبوت معصوم باشن. نه در بحث دیروز به عرضتون رسید، اینا چون دیدن اون کسانی که به زعمین ها جانشینان پیامبرن دستشون بالا نیست، نبوت رو پایین آوردن که دیگری بتواند جای او بنشیند. این که میبینید میگوین فلون کس جانشین پیامبره، برای اینکه نبوت به جای رسیده که کسی که قبلا مشرک و بت پرست بود میتواند جای پیامبر بشه، چه خلیفه النبی. اگر بگن به اینکه کسی که سوء سابقه دارد، قبلا بت پرست بود، مشرک بود، این نمیتواند، خود دستشون کوتاه میشه. ناچارم بگن خود انبیان قبلا اینطور بودن. معاذالله، خود انبیان قبل از نبوت تباهی داشته، بدهکار بودن یا بدهکاری برشون عیب نبود و بعد که نبی شدن معصوم شدن. انبیا را پایین آوردن تا خلفای اینها بتوانند اون خلأ را برد. برتقدیر این گوشه هایی از اقوال افراد به تفرید است و شیطان را هم نشنستن برای این که لعن کنند. و هرگز بحث نظام احسن را مطرح نکردن، نرفتن در پشتبام جهان خلقت و نظام خلقت نقشه خلقت را به دست توانای مهندسش ترسیم شده ببینن، ببینن عالم چقدر زیبا آفریده شده. اگر یک کسی وارد یک خانه بشود، این خانه بالاخره یک پذیرایی دارد، یک دستشویی دارد، او دستشویی رو ببیند دیگه جایی بدی. اما اگر این خانه را روی نقشه ترسیم شده معمار ببیند، میگه خانه خوب. حالا اگر یک قدر انسان بالاتر بیاید و کل خلقت را بررسی کند، اونگاه میبیند گرچه شیطان موجود بسیار بدی، گرچه جهنم جای بسیار بدیه، اما در کل نظام وجود اینها ضروری است. در کل نظام اگر اینها نباشند، نظام احسن نیست. حالا بعد شرح داده بشه. اینا مجموعه سوالایی است که زمینی اون اقوال به فراهم کرد. اونگاهش میفرمان به این که اگر ما حقیقت را از اعتبار، یعنی اون بحثای بود و نبود را که حقیقی است، از بحثای باید و نباید که اعتباری است جدا بکنیم، مسائل تکوین را از مسائل تشریع جدا بکنیم، اونگاه معلوم میشه وجود جهنم ضروری است. جهنم بسیار جای خوبیه. شیطان وجودش ضروری است. شیطان بسیار موجود خوبیه. و اگر نبود دنیا نبود، و اگر نبود وحی و شریعت نبود، و اگر نبود کتاب و دین و سنت نبود. بیان ذالک این. حالا ایشون بحثاشون درباره شر طبیعی و غیر طبیعی به صورت وسیع هست، اما اون چی که میشه در این بحثا اشاره کرد این است. اون جهت اولا یا مقدمه اولا این است که اولا چیزی در جهان شر نخواهد، یعنی ممکن نیست یه موجودی شر باشه. اگر یه موجودی شر ره، حتما برای دیگری شر ره، وگرنه شر یه امر وجودی نیست. یعنی ممکن نیست یه موجودی در خارج این شر باشه. آفت باشه. این ممکن نیست، این محال است. شما فرض کنید الف شر، این الف شر است یعنی چی؟ چی کار میکنند؟ برای خودش شر یا برای موجودات دیگر؟ خودش که مانند موجودات دیگر از خدا هستی دریافت کرد، حیات دریافت میکنه، کمالات دریافت میکنه، تغذیه داره، زاد و ولد داره، نکاح و تناسل داره. شما ما رو عقرب رو حساب بکنید، تذرو و طاووس هم حساب بکنید. این چهار تا موجود به چهار تا حیوان هر اندازه که تذرو و طاووس لذت میبره، ما رو عقرب لذت میبره. حیات برای هر دو لذیذ، هستی برای هر دو گوارست، نگاه برای هر دو لذیذ، تغذیه برای هر دو گوارست، مادر شدن و فرزند آوردن برای هر دو لذیذ است، پرورش فرزند برای هر دو لذیذ است، عاطفه در هر دو موجود است. هیچ امتیازی تذرو و طاووس نسبت ما را غرب ندارد. هر اندازه که تذرو و طاووس لذت میبرند، ما را غرب هم لذت میبرند. مار برای خودش شده، عقرب برای خودش شده؟ نه. اگر مار و عقرب شرن، برای آن است که یک رهگذری را مصدوم میکنن، حالا یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، یا او را از بین میبرن یا حیاتش از بین میبرن. اگر او را از بین بردن میشه لیسه تامه، اگر سلامتش از بین بردن او را بریش کردن میشه لیسه ناقصه. تا یک موجودی به موجود دیگر برخورد نکند و چیزی از اون نگیرد، این لفظ شین و رای مشدد تو عالم پیدا نخواهد شد، مفهومش هم پیدا نخواهد شد. هیچ ممکن نیست ما شر در عالم داشته باشیم مگر اینکه یه موجودی نسبت به موجودی دیگر یه کار عدمی بکنه، نه کار وجودی. یعنی یا حیاتش رو بگیرد بشه لیسه تامه، یا سلامتش را به رو باید بشه لیسه نامه. اگر چنین کار نباشد شر اصلا تو عالم. ما بیماری را میگیم شر برای چیه؟ برای اینکه یا کشنده است یا سلامت را از بین میبره. سرقت را میگیم شر برای چی؟ برای اینکه امنیت از بین بره. شراب را میگیم شر برای چی؟ برای اینکه عقل را از بین بره، امنیت را، نظم را و مانندان را از بین میبره. جنگ را که میگیم شر برای چی؟ برای اینکه حیات را از بین میبره، سلامت از بین میبره، اقتصاد از بین میبره. همه اینها به اعدام برمیگرد. اگر یک تک موجودی در عالم فرض بشود که کاری با موجود دیگر نداشته باشد، هرگز مفهوم شر انتزاع نمیشد. قهرم خیرم در کار نخواهد بود، برای اینکه شر و خیر مقابل هم هست، فساد و صلاح مقابل هم هست. پس یه موجودی ما داشته باشیم که این شر باشد یه همچینی محاله. اون که فرمود ما شر و اعدامون فکم قد زل من قال به یزدانین سم احرمن، از همین هر چی شما تحلیل بکنید ببینید محال است یه موجودی شر باشد. حتما این شر امر اضافی و قیاسی است، یعنی حتما باید دو موجود باشد، یکی و یکی به دیگری آسیب برساند. دو آسیبش هم یا به لیسه تامبست یا به لیسه ناقصه. سه که از اینجا شما شر انتظام کنید. پس بنابراین ممکن نیست شیطان برای خود شر باشد. او حیات دارد، هستی دارد، حیات دارد، لذت دارد، زاد و ولد دارد، قبیل دارد، نکاح دارد. همون لذت هایی که انسان میبرد او هم میبرد. همان عواطفی که یک مادر نسبت به فرزند دارد، پدر نسبت به فرزند دارد، او هم نسبت به فرزندانش دارد. درسته این شخص کافر یا این شخص شرور یا این شخص سارق، این اگر یه موجود دیگری نباشد که این موجود دیگر به نام سارق به او آسیب برساند، خود این شخص شر برای خودش بشه. چون خلاف می کند نسبت به غیر، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، حیات را برد یا امنیت می برد، شر از این محدود انتزاع می شود. البته وقتی شر انتزاع شد، کیفر انسان شرور هم جهنم هست. پس مقدمه اولا این است که شر یه امر وجودی نیست و اگر ما یه تک موجود داشتیم اصلا شر تو عالم پیدا نمی. مثلا در عالم فقط الف موجود شر دیگه نمیشه. اونجا هم که گفته شد برای که انسان برای شؤون فراوانه. اگر انسان بسیط محض بود، یعنی شهوت و غضب نبود، فقط همون عقلی که ما عبد به رحمان بود و همون خیالی نبود، همون عقل نظری جهانبین درست بود، ما شر درونی به نام مغالطات علمی و عملی نداشتیم. انسان یه مجموعی از خلاص. خب بنابراین روی این تحلیل ما به دو آیه قرآن میرسیم، میبینیم که هر دو گویاست. یکی الله قال و کل شیء، یکی الذی احسن کل شیء خلقه. این دو یعنی هر چه شیء بر صادق مخلوق خداست و هر چه هم که خدا آفرید زیبا آفرید، هر چیزی برای خودش خوبه. به چه دلیل طاووس زیباست و مار زیبانی؟ به چه دلیل تذر زیباست و عقرب زیبانی؟ اونم نزد عمیق علمی داره. مگر هر چیزی عقرب می شود؟ مگر هر چیزی مار می شود؟ عقرب باید سل امور بیمار می شود، باید سل امور دقیق پزشکی درمان می شود، باید سل امور دقیق پزشکی باردار می شود، باید سل امور دقیق پزشکی مادر می شود و بارش رو به زمین می نهد. همه احکامی که برای حیوانات دیگرست برست، اگر چنون چه برخوردی نباشد، هیچ موجودی از موجود دیگر به نحو لیسه تامه یا لیسه ناقصه چیزی را نکاهد، ما مفهوم شر نخواهیم داشت. پس شر در محدوده اضافات و قیاسات و نسب و برخورده هاست. یک، در ربایش هست و کاهش هست نه افزایش. این دو، یعنی اگر دو تا موجود داشته باشیم که یکی به دیگری کمال میدهد، بازم شر نخواهیم داشت. پس شر وقتی انتظام میشود که ما دو موجود داشته باشیم، یه شر، یکی نسبت به دیگری یا لیسه تام یا لیسه ناقصه را وارد کنه، دو، که ما مفهوم شر انتظام کنیم. پس هیچ موجودی فی نفسه شر نیست. این یه بحث. بحث دیگر مربوط به جریان شیطانه. حالا ما رو عقرب فایدشون چیه؟ بیماری ها و میکرو فایدشون چیه؟ این بحث ها رو بحث های فلسفه برده میگیره. اما اون چی که بحث تفسیری ما مهم دارد هم جریان شیطان و آدم و فرشتگان است. اگر انسان در عالم گناه نمی کرد، خب اطاعت می شد ضروری، راه می شد یه طرفه. اگر کسی گناه نمی کرد، اطاعت می شد ضروری. وقتی اطاعت میشه ضروری، راه بشه یک طرفه، لازم نیست شریعتی باشه. شریعت برای این است که مردم را لیقوم الناس بالقسط باشه. و مردم که قائم بالقسطن، شریعت برای چی؟ این همه تلاش ها و زحمت ها و تلاش های کوشش ها برای چی؟ اگر گناه در خارج نباشد و اطاعت ضروری باشد، راه یک طرفه. وقتی راه یک طرفه شد، دیگه نیازی به دین نیست، نیازی به قانون نیست، نیازی به امر و نهی نیست. قهرن منهاج و شریعت رفت بر می‌بندد، قهرن صحائف آسمانی و کتب آسمانی و انبیا و مرسلین سمتاشون رفت بر می‌بندد. وقتی اینا رفت بر بستند، بساط بهشت و جهنم هم برچیده می‌شود. برای که بهشت و جهنم برای آن است که کسی بد کرد بسوزد، یه کسی بد نمی‌کند. خب حالا بذارید اصل این بحث مطرح بشه. خب اگر چنون چه گناه نباشد در عالم، راه میشه یه طرفه. وقتی راه یه طرفه شد، ضروری شد، به ضروره انسان مطیع است. شریعتی نیست، منهاجی نیست، امر و نهی نیست و مانند. وقتی شریعت و منهاج نبوت و رسالت نبود، بهش و جهنم رفت بردند. میبینید اگر گناه نباشد چه تفاوتی در کل عالم پیدا میشود؟ حالا منشأ گناه چیه؟ یه موجودی میطلبد چه از انسان بکاهد و اون میشه شیطان. حالا انسان یه مقدار نقشه خلقت رو داره بررسی میکنه که چقدر عالم زیباست. البته راه های فراوانی دارد که چگونه خدا شیطان را آفرید. خب اگر یک راه انحرافی داد، یک راه نفوذ برای شیطان باز کرد، ده ها راه برای اطاعت باز کرد که اونها هم گفته می شود که اونجا روشن فرد شد
دوباره به همین دعایه برمیگردیم که الله و قال و کل شیء آیه احسن کل شیء آیه دیگر، اونگاه معلوم میشود عالم چقدر زیباست که بعضی از حکما گفتن اگر فرشتگان و شیطان و انسان و حیوان و دزدی آسمان زمین حرف در بیان میشود موسیقی، اگر اینها بشن آهنگ میشه موسیقی، از بس عالم منظم. خب پس اگر یک کسی نباشد که راه انحراف را به انسان نشون بده و انسان انحراف پذیر نباشد، کل این بساط ها برچیده می شود و آخرتی هم در کار نخواهد. هم می بینید هر جا جای حرف می سدن به خوب خدا. خب غیر انسان هم همین طور است. حالا ما بنا شد که در خصوص انسان این سخن را بگوییم. اون بحث‌های غیر انسان را یعنی در جمادات، در نباتات، همه اینها بحث‌های ضد هم مطرح است، اونتها حکمت و کلام محضار است. اما این بخش قرآن که مربوط به بحث تفسیری است، الان درباره این سوال‌هایی که چرا شیطان خلق شد بحث می‌کنیم. خب پس اگر یه موجودی نباشد که انسان را به انحراف وادار کند، نه بهشت خواهد بود نه جهنم، نه نبوتی خواهد بود نه رسالت، چون راهی طرف است کسی که با کسی کاری نداره، جنگ و دعوایی هم غیبت و تهمت دروغی هم. خب پس اگر او نباشد کل نظام نظام دیگر خواهد بود دیگه، این نظام نیست. این یه من حالا او چه میکنه؟ پس وجود او میشه ضروری، وجود یک منشأی که در انسان نفوذ بکند، او را وادار به گناه بکند میشه ضروری. چون گناه ممکن است، باید امری باشد، نهی باشد، هدایتی باشد، شریعتی باشد، نبوت و رسالتی باشد، پاداش و کیفری باشد، همین که هست. شما سوره مبارکه الرحمن به که میگن عروس القرآن است، وقتی بررسی میکنید ترجیبندش بهبه هست، فبعیارا ربکم فکذبان، این نعمت من است، فبعیارا ربکم فکذبان. توی این فبعیه وقتی میرسید به جهنم، همون حاضی جهنم و لطی کنتون به ها تو ادون، فبعیارا ربکم فکذبان، چقدر جهنم جای خوبیه. چو شما الان دارید جهنم را مثل بهش در نقشه اله میبینید، جهنم هم آیتون الهیه، بهشت هم آیتون الهیه. بسیاری از ماها وقتی قیامت شد در و دیوار جهنم را میبوسیم، میگه مگه تو نبودی ما از ترس تو نبود دست به خیلی گناه میزدیم، تو باعث شدی که ما نجات پیدا کردیم. معلوم شده در کل نظام جهنم جای بسیار خوبیست، ما از ترس جهنم دست به خلاف نمیزنیم. لذا این فبعیارا ربکما فکذبان، همونطوری که فیها پاشت و نخل و رمان فبعیم فیه نه خیرات و حسان فبعیه، هذه جهنم التي کنتم بها توکدون یا تکذبون فبعیارا. این جزء آلای الهی. وقتی شما جهنم رو تو نقشه خلقت الله دارید ببینید، از چشم مهندس ببینید نه از چشم تبهکار، از چشم تبهکار یا از چشم مکلف میبینید بسیار جای بدی انسان باید از او استعاذه کنه. و اما تو بحثای تفسیری وقتی نقشه خلقت رو گذاشتی از چشم مهندس و از دست توانمند معمار عالم دارید نگاه کنید، ببینید که تبعی علا رب قمات و تذبان جواب میخواهد. جهنم هم نعمتی بسیار خوبی است. اگر ترس جهنم نبود خیلی از ماها خوف من النار این کارو میکردیم. اگر خوف من النار نبود انسان رها میشد که حیوانی زندگی میکرد. نه دو تا حرف هست، میگم خدا او را آفرید که ما دیگه حیوانی زندگی نکنیم. این کریمه فبعی آلا و ربکما نشون میدهد که اینم من آلا الهی. نشانش آن است که مظلومین از وجود جهنم لذت میبرند برای اینکه تبهکاران و ظالمین به انتقام الهی گرفتار شدن. فالیوم الذین آمنوا من الذین اجدموا یذهبوا. زیر این کلمه رو بخوانید. خب چطور مجرمین در دنیا مؤمنین را مسخره می کردن و می خندیدن؟ در قیامت مؤمنین هم از ورود تبهکاران به دوزخ لذت می برند، خوشحالند. الیوم الذین آمنوا من الذین اجرموا یضحکوا. خب بنابراین اکثری ما هم همینطوری که خوفا من النار گناه نمی کنیم. پس وجود جهنم در این حال که جایی در عالم بدتر از جهنم نیست یک، و وجود شیطان در این حال که کسی بدتر از شیطان نیست دو، در نقشه خلقت جزئه الذی احسن کل شیء خلقه، رو این نقشه که انسان مطالعه میکنه خیلی از این سوالات رفت برای بنده که چرا خدا شیطان را آفرید، چرا خدا شیطان را مهلت داد، چرا خدا به او فرصت داد انسان را بیافرید. اگه او نبود بساط خلقت برچیده میشد. این یه من بخش دیگر این است که حالا او مگه چه میکنه؟ کار او در کل عالم همونطوری که قبلا گذشت در حد کلب معلمه، این بیگدار که آب نمیزند، فقط وسوسه میکنه. وسوسه میکنه یعنی چی؟ یعنی انسان یه عقلی دارد، یه فطرتی از درون، وحی و عدله نقلی و از بیرون مشخص شده است که تقوا چیست و حضور چیست. هم از درون ذاک اقدس اله انسان را ملهم کرده است، فالهم ها حضور ها و تقوا ها، و هم با فطرت او را مسلح کرده است. از این بچه که دینه همی با فطرت الله و فطرت الله تعالی ها را تبدیل خلق الله، هم از بیرون به وسیله انبیاء و مرسلین و ائمه علیهم السلام حق را برای مردم ذکر کردن. اون وقت به ما هم گفتن تمام کاراتون را بر کتاب و سنت عرضه کنید، میزان به شما داده میدید، هر خاطره را به میزان قرآن اطرت وزن کنید، هر انگیزه ای را به این ترازو وزن کنید. اگر دیدید خوبه بدانید الهیست و الهام حق، اگر دیدید بد است بدونید وسوسه است و قدرش هم شیطان به جهنم هم و هم شما رها نمی کنه. تا زنده هستی در دسترس وسوسه شیطان یک، بعد از مرگ گرفتار همین دشمنی که شما را فریب داد، دیدار او هم برای شما یه عذاب رویست. بعد از مرگ که کاری با آدم ندارد، ولی دیدار چنین موجودی که حیات معنوی انسان را از انسان میگیرد یک عذاب رویست. روح را با صحبت ناجنس عذاب علیم است. در برزخ هم با آدم هست که عذاب آدم زیاد بشه و کفرت و میند حفرم دارد. در قیامت با آدم هست عذاب انسان مضاعف میشود، طوری که کتب علیه انه من تبداه فانه یدله و یهدیه به عذاب سعید. اما تا زنده این، این با ما هست که ما را فریب بدهد، چه در بخش طبیعی هم کارهای ظاهری ما، چون جا در نشعه برزخ واردیم. برزخ از اون برزخی که انسان میرد و وارد برزخ اکل میشود. حالت بقیه ترس کنید رویا مؤمن خاص خواب خوب ببین تو همون عالم رویا دخالت میکنن. خواب خوب نصیب کم انسانی میشود، خواب شفاف. تو عالم رویا هم باز میبینی دخلیست در رو بکنن. یا اگر کسی اهل معنا بود، صاحب دل بود، همون حالت رؤیا را در بیداری داشت که به اون میگن حالت منامیه. مرحوم آقا قرآن ارباب رضوان الله در یه دیداری که باشون داشته خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت که عصر روز ماه مبارک رمضان بود، اسم یکی از علمای بزرگ اسلام رضوان الله علیه بود که فرون عالم وارد این هشتی و ورودی مسجد امام کنونی به مسجد شاه صادق شد. نزدیکای غروب بود برای افطار که از نماز افطار اونجا بخوند. دید گاوی بود حمله کرد و همین ورودی مسجد امام. این خودش جمع کرد که از شاه گاو محفوظ بمونه. خب کدام وقتی گاو حمله میکنه طرف آدم بده اصلا پیدا خودش جمع میکنه. این کاملا خودش جمع کرد و نجات داد خودش رو بعد رفت نماز خوند. مرحوم آقای ارباب رضوان الله علیه فرمودند به این که فردای اون روز یکی از متمکنین حالا هر کسی بود رفت خدمت اون عالم بزرگوار، گفت این چه برخوردی بود که دیروز عصر دیروز نزدیک غروب دیدم در مسجد امام بابا کردی؟ ما که بدی نکردیم به شما، ما آمدیم شما سلام بکنیم. خب من شما رو ندیدم. خب همینه، این بزرگوار که بود این حالت منامیه برای اون عالم بزرگ اصفهان پیش آمد که باطن افراد میدید. این اختصاصی به جریان امام سجاد در سرزمین عرفات ندارد که این بزرگان همیشه هستن. مرحوم عبدالرضا نقل میکنند که ما میشناسیم، شاید از خودش از دیگری، که بعضی که حرف میزنه از دهنش رو آتش در میاد. خب اونی که جز فحش و بدگویی و ناسزایی چیز ندارد همینه دیگه. این حالت این حالت برزخی، این برای بعضی پیش میاد. شیطان تو این حالت هم نفوذ میکند، نمیذاره آرام بگیره. این رو میگه حرف برزخی. اگر در جریان جنت آدم سلام الله علیه گفته میشد جنت برزخی، یعنی یه همچه حالتی. این منافات ندارد به این که شیطان در برزخ نیست. اون برزخ بعد الموت، این برزخ حالت برزخی. حالا ما که افراد عادی هستیم یه همچه حالتی نداریم، برای خیلی از ماهای خوابهای خوبی ممکنه اتفاق بیفته. این تو خواب هم نفوذ داره، اون حالت اون حالت برزخی. برای کسانی که مرحله عالی عقل رسیدن، تو بحث‌های عقلی هم باز نفوذ داره، چون اینا که هنوز مرحله اخلاص نرسیدن، که بالاخره عقل که نمیتواند و کلیات نتیجه بگیرد، که در هر قیاسی بالاخره یه صغرایی میطلبد، صغرا را وهم و خیال با تأمین کند. این تو وهم و متخیله لحظه رخ دارد. مگر نار است که انسان با یه صغرا و یه کبرا استنتاج میکند؟ غالبا صغرا طبقه جزئیات داره. این جزئیه رو انسان باید ببره زیر پوشش کلی خودش، نه پوشش کلی دیگری. این وهم یا خیال اگر در تحت عاقله نباشد، به اصطلاح اون بزرگان به امامت عاقله نماز فکری نخواند، این اثرهای بیگانه را تحت اکبرهای بیگانه مندرج میکنه. اینجا مقالطه بشون داره. خب یه طرفش عقل است، اما یه طرفش جزئی. این جزئی را خیال و وهم باید تقسیم بکنم، تعبیر بدم. شیطان در این متخیله به خیال، در این متوهمه به واهمه دهر تصرف داره. اومد نابجایی را دوست را به جای دشمن، دشمن را به جای دوست، بیگانه را به جای آشنا، آشنا را به جای بیگانه تحویل این نفس میدهد. نفس یک بیگانه را با آشنا جفت میکند، مغالطه نتیجه میشود. این برزخی که گفته شد شیطان در حالت برزخی است، این حالت برزخی است. یعنی برزخ به این معنا که انسان وقتی مرد وارد برزخ اکبر شد، در اونجا البته دیگه تو تکلیف نیست، شیطان هم اونجا رو هم نداره. خب پس شیطان در همه این محدودها راه داره و حد اکثرش هم وسوسه است، چندین برابر وسوسه الهام الهی. همونطور که ذات قدرت الهی در جریان وعید به کیفر فرمود به این که اگر کسی یک کار بد بکند، گاهی اصلا ممکن ما عفو بکنیم، چون که عفو من به یعفان تکیم بی توبه با توبه که به صورت موجب کلیه همه رو میدونه، و یعفان تکیم بی توبه منطالب هم یه شد یه همچه خدا. خب گاهی ممکنه به وعیدش از عمل نکنه، یا اگر وعید عمل بکنه جزا و سیئت، این سیئت و مثل ها فقط یکی. اما اگر کسی درباره وعید نیت خیر بکنه و رو موفق نشود این کار خیر انجام بده، خیلی اون حسنه میمیسه. اگر انجام بده گاهی 10 برابر، گاهی 700 برابر، گاهی 1600 برابر، گاهی هم بله الباطل بمنشون. همونطوری که تو بعد و بعید این همه تفاوت سنگین هست، چون سبقت رحمت و غضبه، تو الهام های الهی و وساوس شیطانی هم به شرح ایده. یعنی اگر یه وسوسه از یه سو می آید، چندین الهام از عقل می آید، از فطرت می آید، از دوستان خوب می آید، از در و دیوار عالم می آید، قام شیطان تراه و اینو که الا و دیه موعظه، از همه راه ها نصیحت می آید، الهام می آید تا جلوی وسوسه رو بگیره. و دیدید چقدر نظام زیبا میشه، احسن النظام. از این زیباتر دیگه ممکن نیست. چون اگه از این زیباتر ممکن بود یقینا ذات اردت اله می آفرید. لذا دوباره که برگردیم خدمت اون دعایه میبینیم پیام شفاقتری دارد. یکی این که الله خالق و کل شد، یکی این که احسن کل شیء خلقه.
الحمدلله رب العالمین.